بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. درس بعدي، بحث ما راجع بسفير دوم بود، محمد ابن عثمان و بیان شخصیتش و توقیعاتی که از ایشان رسیده. رسیدیم به اون توقیعاتی که درش این عبارت بود: اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا، که انه بعضی میخوان از این استفاده کنن، عدم وجوب خمس مکاسب، خمس ارباح، ارباح مکاسب. عرض کردم که این توقیع را توجیهات متعددی فقهای ما برش کردن. توجیه اول این است که این خلاف مشهوره، بلکه خلاف مورد اجماع فقهاست. به روایتی که خلاف مشهور باشد یا خلاف مجمع علیه باشد، خب اینه میگذرنش کنار. دو، خلاف سیره شیعه است در تمام اصول، در تمام امثار و اعصار. جایی نبوده، دورانی نبوده، عصری نبوده که شیعه خمس نپردازه. ای دو. سه، خلاف سیرت المعصومین فی زمان حیاتهم و ظهورهم. وقتی که ائمه مبسوط الیت بودن، حیات داشتن، مبسوط الیت بودن، خمس می گرفتن، دستور می دادن که خمس جمع کنید. به جمع الخمس و تشدید فیه خیلی سختگیری می کردن، تأکید داشتن. و جعل الوکلاء فی الاطراف، وکلایی برای جمع آوری اخماس ائمه طاهر قرار می دادن. چهار، این روایت موافقتون للعامه. خب ای که مبناست، اگر دو روایت تعارض کرد، دو دست روایت تعارض کرد، خب بالاخره خود به ما خالف العامه، اینو میگذاریمش کنار. پنج، این روایت اما الخمس فقط ابیح معارض است با اخبار معتبر، بالاخبار المعتبره المعمول بها عند الطائفه، خبرهایی که روایاتی که با آن عمل شده، طائفه با آنها عمل کرده، ای با اون تعارض دارد، مخالفه. شش، این توقیع مجمله من حیث تحلیل، این روایت مجمله. تحقق ابیح یعنی چی؟ اباحه واقعی است، اباحه ظاهری است. اباحه ظاهری باشد لأجل عدم تمکن المبیح من اخذ ماله، چون مبیح یعنی امام، امام نمیتونه، زمینه فراهم نیست که امام از اونها بگیره پول را. او عدم تمکن المباح له من الایصال اله، یعنی چی؟ او شیعه نمیتونه خمس را بیاره، مشکل ساز، مشکل است براش. او هما، یعنی چی؟ از هر دو طرفه، امام نمیتونه تحویل بگیره و شیعه هم نمیتونه تحویل بده. خب پس روایت چی شد؟ روایت مجمله که اباحه ظاهری است، واقعی ظاهری هم باشد از چه بابته؟ والمعلوم بحسب القرائن هو الاخير، یعنی هر دو طرف برشون مشکل بوده. پس اباحه در این صورته، اولا اباحه ظاهری است نه واقعی است، ثانیا با این قید و شرطه که نه امام بتونه تحویل بگیره و نه اون کسی که خمس برش واجب بتونه تحویل بده. خب فلا یستفاد منها، پس از این توقیع استفاده نمی شود. علا فرض الاقماض، اقماض اما تقدم. اصلا ما اشکالات قبل رو همه رو بذاریم کنار، چشم پوشی کنیم، ولی از این روایت استفاده اباحه عذریه میشه. یعنی چی اباحه عذریه؟ تمام شد. اون چند تا قوله که این خیلی عجیبه، تو دریا بریزن نمیدونم، اینا حرفای بعضی اخباری نیست که دیگه خیلی دیگه او طرف افتادن. همونجور اخماس رو جمع کنیم بریزیم تو دریا، اخماس رو جمع کنیم و دفنش کنیم.
نفر عدم جواز ازش مقصد اجمالا این میشه که استفاده از مال خمس برای شیعیان بدون عذر بازم جایز نبوده.
نه ببین این فرمایش های سبزواری اینه، میخوام بفهمون که ما بگیم عذر، عذر طرفه، در صورتی که طرفین معذور باشن، در اون صورت است که امام میفهمد ابحنا یا ابیحا. پس شد چی؟ حکم ظاهری و استفاده و اباحه عذری است. آخه فقط ما این کلمه بگیریم، خب ده تا کلام دیگه هم هست اون طرف.
اون کلمات چیه که مثلا بگیم؟
روایات متعدد و عمل فقها در طول تاریخ میفهمند که نداریم یک مورد برام بیاد که مثلا فقیه گفته باشد از فقهای ما. آخه چطور جانشین نداره؟ نه ببینید، ببینید پس این بحث مبنایی شد. ما که ما مسلمه که فقها اینها نواب عام امام هستن. یه بحث دیگره.
چون امام جانشین خاص نداره، کسی انبار اونا بخشیدن که دیگه خیالش یه راحت باشه.
منتها امام سهم خودشون قرینه داره، مثلا نصف و ذالک للامام، اون نصف و بخشی در سهم سادات مال سادات ائمه اختیار نداره. ائمه اختیار نداره؟ فقیه هم اختیار، اتفاقا در سهم سادات هم بعضی از فقها میگن این از شؤون حکومته، یعنی سهم سادات رو هم نمیتونی بیختنی خود به این به اون بدی. بله باید به امام برگردنده بشه حتی. خب پسشون میفهمد که اباحه عذری است تا زمانی که عذر هست ابحنا، و ما مع انه يحتمل ان يراد بالتحليل ان يراد بالتحليل يستفاد ان المراد تحليل الجواري، باز اینجا کلمه حذف شده است، تحلیل الجواری المغنومه دون مطلق خمس الفوائد. تنزل کنیم و بگیم تحلیل واقعی هم هست، عذری هم نیست، اما موردش کجاست؟ مناکحه فقط. مناکح اونم چی؟ الجواری المغنومه، اون جاری هایی که میره طرف میخره برای یکی مثلا مناکه و قطیب از این بابته بیشه. خب همین خب میخوام عرض بکنم بعضیا قبل و بعد و روایت اینا هر نهده گرفتن فقط به این تمسک میکنن. خمس بر شیعه نیست. به چه دلیل؟ اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا. خب بنده خدا قبل و بعد نگاه کن، روایت قبل اینا هم رو نگاه کن.
قبل و بعدش هم دیدن.
خب وقت اینجوری فرمودن؟ خب بسیار. تاسعا يمكن حمل بعضها على وقوع الشيعة في الحرج من اعطاء الخمس. يعني چی؟ به زحمت میفته، کم میاره. یه وقت خدمتی که از مراجع معظم مال اسم من درس خدا همشون رو حفظ کنه، فرمودن که بنده خدایی آمده، اول مرجعتش بود، فرمودن که بنده خدایی آمده من میبینم وضعش رو، دستش به دهانش شاید برسه شاید نرسه، این 50,000 تومان برای من خمس آورده، 50,000 تومان وجوهاتش، این ازش بگیرم نگیرم، تحویل گرفتم به خودش برگرد. اینا از خدا میترسن، خدا ترسن نمیخواد حقی گردنش باشد، واسهش هم مرجع خدا سایشون مستدام بدارد. خلاص این گفت تحویل داد به من، منم بهشون برگرد. اینجا میفهمد که ممکن است اینجوری باشد، وقوع الشیعه فی الحرج من اعطاء الخمس. قرینه بر این حرف چیه؟ من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. کسی اعوزه و کم بیه جای دیگه دنگ بمونه، از حق من باشد فهو فی حل. ممکنه این باشد عوضه، پس اینجور نیست که کلن ساقط. خب پس اینجور این غیر از اون است که میگید که در زمان بله استناد به این توقیع سموری، درست گفتم محمد ابن به استناد این توقیع بگیم که کلن خون ساقط، اینجوری نیست. بیار پیدا کن شما بیاد. خب اما توجیه به اصطلاح دهم، ان مثل قول ابی الحسن الرضا، این روایت چیکارش میکنید؟ امام رضا به صراحت میفرماد لا یحل مال الا من وجه احله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا و علا موالینا. این کمک است برای من، برای ایال من، برای شیعیان. و ما نبذله، بالاخره دست با دست باز باشد دیگه، میخوام به این هدیه بدیم، میخوام به اون کمک بکنیم، میخوام چیزی بخریم. خب و ما نبذله و نشتری. بعد میفهمد که من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزوه عنا، ما ناچاریم یه پولهایی بدیم آبرومونه حفظ کنیم. از کجا؟ خود شما ما بدید که ما برسونیم. از ما این پولها رو دور نکنید، از ما خمس رو دور نکنید. این سیاست حکام مدینه این بود، اصلا غصب فدک به همین انگیزه بود که دست چی باشه؟ خالی باشه، نتونن بالاخره قلوب را به این وسیله کسب کنن. هدفشون این بود. ارا فیئهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیئهم سفراتی. حق خود ائمه دست کسی است، بخشش میکنن به این و اون میدن، ولی دست خودشون خالیه. آقا اینجوری کرد، بده یا قلب و کفه همون درست بگی، ای والله همینطور همینطور. اموال ما دست کس دیگه است، هر جور دلشون بخواد تصرف میکنن. حالا از بحث میایم بیرون. وقتی که معاویه یزید را علیه ما ما یستحق یزید را به عنوان جانشین تعیین کرد، آمدن شروع کردن معتح کردن و کذا، و یکیشون خیلی معتح کرد که اگر تو این کار نمی کردی بعد از تو اسلام به خطر بود و از این جن صحبت ها. بعد ماوی خوشش آمد و یه پول بهشون داد، آمد بیرون. یکی از مؤمنینی که ناچار بود شرکت کنه، یعنی احضارش کرده بودن، آمد بیرون بهش گفت چی حرفی بود زدی؟ از خدا نترسیدی؟ واقعا اگر معاویه خلیفه تعیین نمیکرد بعد خودش یزید را، اسلام به خطر میافتاد. این چه اسلامی است که بالاخره حامیش یزید باشه؟ اینم برگشت بهش گفت آقا جان، خودش میدونه، منم میدونم، پول های ماست، اینا تو گاو صندوقاشون نگه داشتن، قلف کردن، این قلفش کلید میخواد، این حرف ما کلیدش، این کلیدها چه میکنیم؟ این قلف ها را باز میکنه و از این پول ها میگیره. اموال ائمه معصوم، اموال حق امام زمان صلوات الله و سلام علیه، نباید دست دیگران باشد، باید برسه به خود امام. رضا میفهمد که فلا تزوه عنا، از ما دور نکنید، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، محروم نکنید خودتون را از دعای ما. دعای ائمه مستجابه. از بحث میام بیرون، نمیدونم بگم یا نگم، بگذاریم در آخر، در آخر عرض میکنم. فلا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه. یک پایان نامه نوشته بشود با این موضوع، اونجایی که ائمه و معصومین کسی را دعا کردن، با اونجایی که کسی را نفرین کردن، هر دوش جمع کنید. این دعاها چه تأثیراتی داشته و اون نفرین ها چه تأثیر. امام میفهمد که محروم نکنید خودتون را، حق ما رو ما بدید. فإن اخراجه مفتاح رزقكم، برای خودم خوبه. تو دنبال این بودی که مثلا از امثال معاویه پول بگید؟ نه خیر، کلید این طرفه، تو اشتباه رفتی. به ما حق ما را بدی، این کلید روزی خودته. و تمحیص ذنوبكم و ما تمهدون لانفسكم لیوم فاقتكم، اینا برای خودتونه، برای فرداتونه. الحدیث. خب این بیاناتی که مرحوم آقای سبزواری و باز مرحوم آقای خویی و دیگران در ذیل این توقیع آورد، ازش استفاده می شود که به این روایت، البته شاید این بیانات استفاده می شود که تشکیک سندی نکردم، تشکیک کردن و روایت را پذیرفتم، ولی چه کردن؟ توجیهش کردن. و حاصلش این است که به ظاهر روایت عمل نشد با این بیاناتی که شدن. بگذاریم، برگردیم به توقیع بعدی که از آقا امام زمان روحی فداه به وسیله آقای سموری برای سموری، بله، جلد 11 صفحه شم بفرمایید. مهذب الاحکام 30 جلدی، جلد 11 ایشون مفصل بحث کردن. و مرحوم آقای خویی باز یه جور دیگه، خیلی آقای خویی در خمس معونه جلد صفحه شون بفرمایید نداره. خب بعد آقای خویی هم در جلد 25 از این موسوعه فقهیشون اونجا مفصل این بحث مطرح کرد در خمسه معونه. خب روایت بعدی که این توقیه بعدی که آقای سماری نقل میکند اینه، آقای محمد ابن جعفر اسدی، ما انشاءالله اگه این بحث چهار تا سفیر خاص تمام شد وارد سفرهای دیگه هم میشیم که در دوران غیبت صغرا سفرهای دیگری هم بودن که یک مأموریت های محدودی داشتند، یکی از اون خود همین آقای محمد ابن جعفر اسدی است. در همون دوران از طرف امام علیه السلام وکالت داشته، یه بحثش مفصل انشاءالله مطرح میکنه. این آقا میگه کان فی ما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان، تیه توقیعاتی که از امام زمان روح فدا به وسیله سفیر دوم به من رسیده است، فی جواب مسائلی، خودم استفتا کرده بودم، سوالاتی را از امام پرسیده بودم که آقا برای من جوابش فرستادن، فی جواب مسائل الی صاحب. خب سوال جوابشون اینه، ظاهرا سوال اول این بود از که بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر میتونم نافله بخوانم یا نخوانم، این اشاره به فقه کیه؟ عام است، اینا شاید هم بیش از کراهت، مثلا بعضیشون اجازه نمیدن، اینا خلاف میدونن. دلیلشون این سؤال رویشون پرسیده، امام جواب میدن، اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها، عرض کردم بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر، فلئن کان کما یقولون، اینا میگن نه جایز نیست. چرا؟ چون خورشید تطلع بین قرن شیطان، حالا قرن اگه معنی شاخ بگیریم ممکنه معنی دیگه هم داشته باشد، اون روایتی که بخاری نقل میکند که پیامبر اکرم دعا کردن اللهم بارک لنا فی شامنا، اللهم بارک لنا فی یمننا، بعد ادهی از به اصطلاح کجا بود؟ نجد بودن، گفتن خب برای ما هم دعا کنید، پیامبر چیزی نفهمید، دوباره فهمید اللهم اغفر لنا، اللهم بارک فی شامنا، بارک فی بله لنا فی یمننا، باز دوباره اعتراض کردن. برای بار سوم پیامبر اکرم اشاره کرد به نجد هم من بله به هنا قرن الشیطان و منها یخرج الزلازل الفتن و الزلازل قرنش. خب قرن را ببینید آقای عینی شارح بخاری متوفای اشتباه نکنم 955، ایشون می فرماید که قرن الشیطان ای حزب الشیطان، از اونجا حزب شیطان سر در میاد. یه تعبیر دیگه دارد قرن الشیطان ای امت الشیطان، پس قرن به معنی چی گرفت؟ حزب یا امت، هرچی هست شیطانی هست. و بعدم میاد اون آقای کیه صاحبه بله ابن عابدین، ابن عابدین میاد میگه که از نجد جماعت وهابی سر در برده، یعنی روایت رو بر اینها تطبیق میده.
نشانه افزایش فتنه ها و زلزله ها در بین مردم
آقا وقتی که خودشون میگن ریشه وهابی ها شیطان است و حزب شیطان است، ما چرا خلاف بالاخره؟ خب حالا اینجا همون معنی که به نظر شریف شما میرسد، امام میفهمد که فلا این کان کما یقولون، اونطور که اینا میگن که ان شمس تطلع بین قرن شیطان، بین از این دو شاخه شیطان آفتاب در میاد، و تغرب بین قرن شیطان، یه چیزای عجیبی توی کتابای آقایون هست. بله خداوند عز و جل این بله کره زمین رو روی انگشت برداشته و میچرخونه مثلا، یعنی از این تعبیرات میفهمد اگر اینه که واقعا خورشید از این دو شاخ شیطان سر در میاره و اونجا غائب میشه، خب چه بهتر همون وقت غروب و وقت ظهور ما دماغ شیطان رو به خاک بمانونیم و همون وقت ما نماز بخونیم. فما ارغم انف شیطان افضل من الصلات، هیچی شیطان را دماغش به خاک نمی‌ماند به قدر نماز. پس نماز را بخوانید، فصلها و ارغم انف شیطان، همون وقتی که میگی شیطان خورشید میخواد بین دو قرنش غروب کنه، همون وقت نماز را بخوان، یه نماز یه دو رکعت نمازم بخوان که بیشتر دماغش به خاک بماند. یعنی چی؟ یعنی حرفی که اونها میزن خلاف فقه ماست. فقه ما این حرفو نمیزنه، نمیگن مکروه. نه نه من روایت مشرق نگفتم. ارکان من روایت شرق نگفتم. یه جدت که اشار الی بیت عایشه اینم هست. من فقط این روایتی که ابن عمر نقل میکنه، روایتی که عبدالله ابن عمر نقل میکنه و عینی هم بیان میکند و ابن عابدین هم توضیح میده اونم. بذار خودشون به خودشون بگذار خودشون بالاخره که گفتن مراد حزب شیطان است و نجد و وهابی است، همون ما بپذیریم و الا خود اصل روایت را راویش کیه؟ چقدر برای ما اعتبار دارد راویش؟ اما ما سألت عنه من امر الوقف، دیگه تا آخر ظاهرن بحثای بله موقوفات و تصرف در زمین های وقفیه. متاسفیم این بعضی جاها ده ها مغازه وقف و حوزه های علمی است، وقف مدارسه، اصلا توجه ندارم که اینها باید بالاخره طبق نظر واقف که برای حوزه است، اداره طلبه هاست، همه جور نشستن و توجهی هم نمیکنم. نمیخوام اسم ببرم، خودتونم میدونید چه مواردی هست و اینا دارن چه کار میکنن. امام فرمودن که اما ما سألت عنه من امر الوقت، اولین شهر و مردمی که برای ائمه علیه السلام وقف کردن قم بودن، پیش قدم بودن در وقف برای ائمه در تاریخ و روایت نگاه کنید. ایشون میفهمد که بله به امام راجع به وقف زمین وقف شده سوال کردم. امام فرمود اون وقف هایی که الان ناحیتنا، این وقف امام در مدینه منوره به من زمین نشان دادن، هنوز زمین باز است، استفاده نشده از این ظاهرن بایر مونده، که از شیعه مدینه به من گفت این زمین وقف روزه امام حسین است از 800 سال قبل. 800 سال قبل واقفش اینجوری وقف کرده تو مدینه منوره، اصلا نشان داد به من اینجا. خب امام میفهمد که این زمین هایی که وقف ما هست و ما یجعل لنا برای ما قرار داده شده است، ثم یحتاج الیه صاحبه، وقف میکنه بعد نیاز پیدا میکنه دیگه حق نداره. فکل ما لم یسلم، اگر قبض و اقباض نشده، فصاحبه فیه بالخیار، پشمون شد نیاز پیدا کرد بعد زمینش ببره. و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه. اگر قبض و اقباض شد، صیغه وقت خوانده شد دیگه، قبض و اقباض شد دو رکعت نماز خوانده شد فرض کن دیگه تمامه. بله میفهمد احتاج الیه صاحبه او لم یحتاج، فرقی نمیکنه، این دیگه وقف، این دیگه مال تو نیست. افتقر الیه او استغنا، وقف که کردی از ملک خودت هم خارج شده، این مال ماست، حق تصرف نداری. اما ما سألت عنه من امر من یستحل ما فی یدی من اموالنا، خمس اخماس اموال ما پیش اونهاست و تصرف میکنن، و یتصرف فیه، تصرف فی ماله، همطور که در اموال خودش تصرف میکنه در شهری هم تصرف میکنه. و اگه درس میخونی، تو حوزه هستی، کار برای مذهب انجام میدی، خب موش جانت، اونی که به مراجع معظم دادن مال خود استفاده کن. اما نه درس میخونه، نه اهل قلمه، نه اهل منبره، نه کار طلبگی میکنه، هیچ، فقط سر ماه میاد شهریشو میگیره، این خلاف شرعه. همون جوری که در اموال خودش تصرف میکنه، توی این هم تصرف میکنه، خلاف شرعه. امام میفهمد که بله، فمن فعل ذلك فهو ملعون، اینا مورد لعنت و مورد طرد اصلا مطرود ما هستن. خیال نکن که این پولی که میگیره، نه پولی میگیره نفرین امام دنبالش، این مال حوزه است، مال طلبه هاست، میگیری و تصرف میکنی هر جا که دلت بخواد. و نحن خصماؤه یوم القیامه، روز قیامت رو به دادگاهش میکشم و خودمون به اصطلاح چی میگن اصطلاحات امروز چیه، شاکی هستیم و داد به اصطلاح چی تعبیرشه، خواهان و نمیدونم این مدعی هستیم و میایم و محاکمش میکنیم. فقط قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم المستحل من عترتی ما حرم الله، کسی که حلال بشمارد، اموالی که مربوط به اهل بیت من است و خدا بر اونا حرام کرده است، المستحل این ملعون علی لسانی و لسان کل نبی، نه فقط پیامبر اکرم ما، این لعنش میکنه، انبیاء سلف هم لعنش میکنه. فمن ظلمنا کان فی جملت الظالمین، همین جان به ما ظلم کنه جز ظالمی شمرده می شود. و کان لعنت الله علیه لقوله تعالی الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر اوست و خدا هم ظالمین را لعن کرده است. اما ما سألت من امر المولود، این فرمایشات معمولا مفتابهه، مخصوصا اون فرمایش اولی که در توقیه آمده است، ببینید فقها بر طبقش فتوا میدن. خب اما ما سألت من امر المولود تنبت غلفته بعد ما یختن، خب بعد سر حفظ شد مستحب است که ختنه بشه مولود، خب ختنش کردن دوباره اون پوست، بله اون غلاف دوباره روید، آیا دوباره باید ختنه بشود یا نه؟ تن بود دوباره می روید بعد از اینکه ختنه شد. فانه یجب ان تقطع غلفته، بله باید دوباره ختنه بشه. فان الارض تضج الى الله من بول الاغلف 40 صباحا، هر باری که میره برای به اصطلاح تخلیه و برای تبول، تا 40 روز فریاد این زمین بلنده، باید دوباره ختنش کنه. خب در یک مورد است اگر مختون نباشد عمل باطله، میدونید عمل باطله، تواف باطل شد، عمل بعد هم باطل میشه، اونم که باطل شد دیگه از احرام بیرون نمیاد. بله اما ما سألت ساعت چند وقت دیر نشد اما ما سألت عنه من امر المصلی والنار والصورة والسراج بین یده مقابل آتش میسته نماز میکنه مسلمونه مقابل عکس نماز میکنه مقابل بله سراج چرا؟ امام فرمودن که خب هل تجوز صلاتو فإن الناس اختلفوا في ذلك اختلافه فإنه نظر ما اینه جائز لمن لم يكن من اولاد عبادة الاصنام او عبادة النيران او يصلي والنار خب اگر از اولاد اونها نباشد این سابقه فرمان جدید بله اسلامه اگر از اون نباشد ارادی ندارد مثلا بعد می فرماد که بله اما بله یادون ان یصلی و النار و السور و السراج بله ولا تجوز ذالک لمن کان من اولاد عبادت الاصنام اگر پدرانش از این بطی اینا باید توش بحث بشه ما بلن وقت این که اینها رو بیان بکنیم و توضیح بدیم چقدر مفتابه هست و اصلا مراد همین است یا نه خب اما ما سألتین سریع بخوانم من امر ضیاع التی لناحیتنا خب زمین های اسم مال ما هاست مال ائمه هست حالا کسی به کسی نیست خودم میرم اینو آبادش میکنم و مالیاتشم میدم به دولت خمسشم میدم به امام جایزه یا جایز نیست اما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتها مال ماس هل يجوز القيام بامارتها واداء الخراج منها بدولت بریم مالیاتو و صرف ما يفضل من دخلها الى الناحيه خرجم کردیم پول کاری هم رو کم کنیم پول خودمون کم کنیم اضافه آمد میدم به ناحیه مقدسه احتسابا للاجر وتقربا الينا بابا خاطر تقرب به اهل بیت این کارو میکنه فلا يحل لاحد ام يتصرف في من مال غيره بغير اذن این اموال ما بدون اذن ما حق همچین کاری را ندارید فكيف يحل ذلك في مالنا در مال دیگری هم تو همچین کاری نمیتونی انجام تا چه رسد به اموال خود ما من فعل شيئا من ذلك من غير امرنا اگر بدون امر ما اگر این کار را انجام بدهد فقد استحل منا ما حرم عليه همون مورد لعن قرار میگیرد و من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا دنبالشون فردا ان شاء الله والحمد لله رب العالمین.